Ahsen, merhaba. Teşekkür ederim. Allahümme salli ala Fatimete ve ebiha ve baliha ve beniha ve sirril mustavdi'i fiha ve adedi ma ahata bihi ilmuk. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed ve accil ferecehum. Bismillahirrahmanirrahim. Yekî az bîmârî-hay şayî der menâtiqî ke râyet behdâşt ferdî ve umûmî nemîkunan, bîştar der kûdakân zîr dabistânî ve dabistânî dîde mîşavad. بیماری زرد زخم می باشد که یک بیماری باکتریایی می باشد که گاهی توسط باکتری استافیلوکوک تلائی استافیلوکوک تلائی یا باکتری استرپ تو کوک ایجاد می شود استرپ تو کوک ایجاد می شود بیماری زرد زخم یک عفونت مصری و سطحی پوست می باشد که به دو شکل دیده می شود یک زرد زخم تاول می زنه دو زرد زخم غیر تاولی تاول نمی زنه باید دانست زرد زخم غیر تاولی شیوعش بیشتر است و این نوع غیر تاولی معمولا در ابتدا یک ویزیکول واوش وقت نمیخونی حرف استثنائی تو پرانتز جلوش بنویسیم دانه ای که داخلش مایع است دانه ای که داخلش مایع است پرانتز ببن پدید می آید پس نوع غیر تاولی یه ویزیکول ابتداعاً پدید می آید سریعاً این دانه پاره می شود ترشحات آن خشک شده به صورت دلمه زرد متمایل به قهوه‌ای ایجاد می شود ضایعات به تدریج گسترش می یابد و ممکن است چند زایعه متصل شده به یک دیگر زخم بزرگی را ایجاد کند. بیشتر در صورت و دستها و پاها گرفتار این نوع زخم می شود. همان گونه که گفتیم در کودکان دبستانی و زیر دبستانی و مکانهایی که بهداشت پایین دارند بیماری زرد زخم شیوع دارد. علامت بیماری دو چیز بود، یکی دانه های حاوی مایع که سریعا پاره می شوند، دوم دلمه های زرد رنگ و عسلی که در نهایت که خوش میشد رنگش میشد قهوه‌ای متمایل به قهوه. درمان چیه؟ درمان در پزشکی جدید درمان زردزخم. آنتی بیوتیک هایی آنتی بیوتیک هایی مثل پنسیلین، سفالکسین سفالکسین، اریترومایسین به توسط متخصص پوست تجویز می شود. خود بیمار یا اطرافیانش محل زخم را با مواد ضد عفونی و آب و صابون به بهبود سریعتر این بیماری کمک میکنن، یا استحمام روز در میون با آب ولرم به همین سبکی که گفتیم اگر مریض بزرگه میتونه درمانش رو تسریع ببخشه که زیر تاولها عفونت نکنه و عفونت های زیر پوستی پیش نیاد. اینجا چیزایی که التهاب آوره مریض مثل سرخ کردنی، بودادنی، تفدادنی نخوره و چیزهایی که شبه کهیر یا کهیر می آورد اجتناب کند، مانند گوجه فرنگی، رب گوجه فرنگی، پوست بادام زمینی، موز، فلفل، زرچوبه و همچنین لباس‌های متصل به بدن مریض، از لباس‌های زیر و یا رو نبایستیم نایلونی و نخهای پلی استریل باشد. در جیره غذایی با نهار برگ کاهو و با نهار برگ کاهو و با شام یک لیمو شیرین مصرف کنم. علیکم السلام و رحمت الله، خوش آمد. و با شام یک لیمو شیرین مصرف کنم. خواهش میکنم. سلامت بفرمایید. سلامت باشین. خوش آمد.
یا الله. بسم الله.
با اجازه شما آقا.
سلامت باشین.
با اجازه شما آقا.
سلامت
به مناسبت دهه دوم فاطمیه به روایت 75 روز یک چند کلمه بگیم و ارزش این که انسان به فرهنگ فاطمی عمل کنه بیشتر روشن بشه. اگر شخصی به هوای نفس ترتیب اثر بده، یعنی به جای این که زمام امور نفس اماره و حدیث نفس تو مشتش باشه، نفس اماره و دیو نفس اماره، دیو درون او رو مدیریت کنه، از او سواری بگیره، اینجا غلبه هوس، غلبه هوس با هد و چشم سین، یعنی غلبه احساسات نابجا واهی بر فکر متمرکز و عقل کار بردید سبب مبتلا شدن به سه بیماری میشه. یک، بی بصیرتی میاره، کوردلی، چشم دارم بصیرت ندارم. دو، گمراهی می آورد، یعنی من رو از تعادل روانی بیرون برده که بمانه، از ارزش‌های انسانی بیرون میبره، گمراه میکنه بمونه، از مسیر دین ولایی من خارج میکنه. سه تا بدبختی، علیکم السلام الله، سه تا بدبختی تی این گمراهی بود. سوم، غلبه هوس سبب لغزش و لرزان بودن همه ابعاد زندگی انسان میشه، از ظاهر و باطن، از کار فردی یا کار اجتماعی. حاج آقا اینایی که میگه از کجا میگی؟ قرآن مجید هر سه مورد رو به بیان کلام خدا فرموده. در رابطه با اولی، قرآن مجید میفرماید من تبع هواه اعماه، عما، کوردلی، بی‌بصیرتی، خنگی میاره. بصر هست، بصیرت نیست. لذا تو بعضی آیات قرآن داره میگه خدایا من تو دنیا چشم بهم داده بودی، چرا روز قیامت لمه حشرتنی اعما، من انسان با چشم بودم تو دنیا، چرا تو قیامت من محشور کردی کور؟ دیدی مؤمنا کور باطنی، کور دلی، بی بصیرتی نمودش در قیامت چیه؟ در ظاهر هم جلوه میکنه، میگه حالا که بصیرتت کوره بصیرت هم کور محشور میکنه، که خودت هم میفهمی بقیه افراد هم تو محشر بفهم. یوم تبل السرائر، روزی که باطن ها آشکار میشه بفهم. این اولیش دیدی عمو جان؟ دومی چی عمو؟ نه دیگه عجله ای نوشته دیگه، بگردیم مؤمن با معجم المفرس یا جستجو جامع الاحادیث نور دو سری پیدا. دومی چی مؤمن؟ من تبع هواه اول له، کسی که هوای نفسش، حدیث نفسش، هوسش، خواسته های نابجاش غلبه پیدا کنه بر فکر متمرکز صحیح و عقل کاربردیش، سبب میشه که خودش رو به گمراهی کشونده، دیگران رو هم به گمراهی میکشونه. اول له پاپیچش میشه دیگه، چون یکی از افراد ظلم به نفسه، مصادیق داره ظلم به نفس زیاد، یکیش هم اینه. در قدم اول ظلم به خودت کردی، در قدم دوم ظلم به دیگران. به شما گفتن هادی باش، نگفتن که وال باش و اول، اینه که نگفتن من ول سعیهم فی الحیات الدنیا ان اخسرین اعمالا ان الانسان لفی خسر. حالا این روایات دیگه همه رو نگاه کن، آیات قرآن همه رو نگاه کن دیگه، همین تونتون میگن. سومیش چی بود مؤمنا؟ من تبع هواه ازل له، بازه زنبوری، ازل له، او رو به لغزش میکشه، به اصطلاح امروزی ها در علوم سیاسی او رو به چالش میکشنه، او رو لرزان میکنه، لغزش هاش یکی پس از دیگری زیاد میشه و ضریب لغزش و لرزان بودن خانم و خانواده و اجتماع میره بالا. چه کنم چه نکنم همش لرزونه، اول آخر نمیتونه تصمیم به موقع بگیره، تصمیم شایسته بگیره، یه مدت هم دو دلنگ و دلنگونه، کسی رو شک میشه، وسواسی میشه، حتی وسواسی در نیت، بعد تو اراده کم میاره. همه این بزرگوارا اراده سعی کردن، کار سعی در ازشون انجام میشه، این هنوز تو ارادهش مونده که بیاد آیا این فعل انجام بده یا نه، همین تو اراده لغزش داره، تا چه برسه بخواد این اراده شو تو ذهن به مرحله فعلیت برسونه که آخرین مقدمه فعل اختیاریه، که بعد فعل اختیاری سعی ازش سر بزن. دیدیم مومن ها الکی عقب مونده شد از دیگران و همین راحتی. او قلق بدبختی چی بود؟ من تبع هواه الهه، کسی که هوس و خواسته اینا به جای خودش رو معبود خودش قرار بده. گفتم معبود یگانه رو بپرست، نه خواهش های اینا به جای نفسانی رو. لغزش در عقیده میاره، لغزش در خطا میاره، لغزش در رفتار میاره، لغزش در ادب میاره، از همه بدتر و بدبختر لغزش در فرهنگ میاره. از فرهنگ الهی فاطمه میگیره، فاصله میگیره، از فرهنگ الهی فاصله میگیره، از فرهنگ چهارده معصوم فاصله میگیره، یعنی از فرهنگ فاطمی فاصله میگیره. خب حالا چه خاکی به سر کنم حاجا، خودم نجات بدم از این غلبه هوس بر عقل، غلبه خواسته های نابجا بر عقل. اول ما خلق عقله. حالا میگن آقا تو تو سوره های آخر قرآن مجید رو بخون، از چشم نظر در امان بمونی، از وسواسان خناس هر عصری در امان بمونیم. حالا هر عصی یه وسواسان خناسی داره، چه مرئی چه غیر مرئی، چه درونی چه بیرونی، چه شیاطین الجن چه شیاطین الانس، چه ابلیس چه غیر ابلیس. دیدی دامنه چقدر وسیعه اطلاقش. حالا چیکار کنم؟ میگیم به همون خدایی که خالقته رازقته ربه دزن حکیمه ودوده قفوره، به همون توجه کن، به همون توکل کن، به همون پناه ببر. اذکرونی اذکر کن، این مال تذکر و توجه، به همون توکل کن، اعتماد کن، تکیه کن. و علیه فلیتوکل المتوکلون، به همون خدا پناه ببر. قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس. حالا تو روایات شیعه میگه خناس یک قسم از شیطانه که وسوسه میکنه. در تفسیر صافی ملا محسن فیضم کاشانی هم هست، یه یادگاری هم بهتون بگم، هر کسی هم که پول داره ترجمهش هم میتونه بخره. بهترین تفسیر هست از حیث این که جلداش کمه، خسته نمیشه، پنج جلد عربیه، و از حیث این که اکثر روایاتش صحیح و موثقه. اگر گاهی به ناتنی استناد کرده از باب مؤیده. حالا این تفسیر ملا محسن فیض کاشانی هم فقیه الفلاسفه است هم فیلسوف الفقها، در هر دوتا متخصص بوده، در حدیث و اینها متخصص بوده. یک تفسیر جامع الاطرافی، در این حال حجم تفسیرم کمه. حالا برای اینکه آشنا آدم بشه به این پنج جلدی عربی، یه یادگاری واسهتون نوشتم اینجا. آقای بخشایشی و گروه تحقیق آن یه عده چند نفری هم. به طبع چاپخانه نوید اسلام، نوید اسلام در شش جلد، در شش جلد ترجمه تفسیر صافی ملا محسن فیض کاشانی کرده. هر کی خرید پولدار بود، هدیه روز معلم یادش نره، شوخی میکنه. خدا رحمت کنه آیت الله شهید مطهری. اینم یادگاری گفتم بخاطر نه سالا زیاد آجا سالای دیگه.
این تفسیر ما شد و مباحثه کردیم.
الحمدلله. الحمدلله.
خیلی عالی. خیلی عالی.
بله.
برهان نگاه کردم، نور و سقل نگاه کردم، همه روایت همی داره.
درسته. بله.
روایت صحیح.
بله.
میگه چرا گذاشتم صافی؟ میگه از صافی لأقوال العامه.
احسن. بله. بله بله.
خیلی عالی. دوازده مقدمه داره.
احسن. بله.
مقدمه.
احسن. بله. بله. همجور که حضرت آقای دانشمند فرمود، دوازده مقدمه داره. بعضی از حجج اسلام مؤمنا این دوازده مقدمه شو ترجمه کردن در دو جلد کتاب قطور، مثل جواد محدثی محلاتی، در دو جلد قطور این دوازده مقدمه رو مؤمن توضیح داده. اونم قشنگه اگه تهیه کنیم به سخورتون، اونو من دارم. اون دوازده مقدمه هم خیلی قشنگه. خواستم مؤمنا چطور میشه این نذارم حواسم بر عقلم غلبه کنه. دیدی مؤمنا به این آیه قرآن زیادی عمل کن. قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس. حالا این خناس رو توضیح دادم با روایاتی قسم شیطونه، بعد این وسواس خناس از نظر تخصصی اخلاق نظری و عملی و عرفان نظری و عملی و روانشناسی بالینی و علوم تربیتی، دیدی چی جور شد؟ حالا این چهار تا علمو علیکم السلام، این چهار تا علمو بچلون. حالا معنای وسواس خناس چیه؟ حالا این نصف خط رو از بچه بنویسیم، از ما که گوینده. وسواس خناس یعنی، زیایی گوید، یعنی وسوسه های ناپیدای زمین زننده منحرف کننده. حرف هم میگیرین چی میگم عمو جان؟ ببین الان این لیوان که اینجا خب، یک وسوسه نابجا چیه؟ مثلا که من از تعادل روانی بره بیرون، حواسم بر عقلم غلبه کنه، مثلا غضب بیجا. حالا این لیوان در مسیر خودش بود، یا آب میخوری یا نمیخوری، سر جای خودش سالم و صاف و صاف. غضب بیجا که کنه این لیوان رو برمیداره محکم میزنه زمین، این دیگه غضب نابجای آسونش. من تو کله کوله هم دیگه میزنن تو خیابون، بعد کابوی بازی در میارن ز شیشه شکست داره شراب خورو بر حمله میکنن شکم سفره میزنن. حالا ببین مؤمنا این از سر جای خودش خارج میکن، بعد غضب بیجاست دیگه محکم میزنه زمین. دیدی وقتی خوزد زمین زننده چی میشه؟ آدم خورد میشه، ایمان آشلاش، عقل کاربردی آشلاش، تربیت رشد دهنده آشلاش، ادب آشلاش، رفتار مثبت آشلاش شد، شد رفتار منفی دیگه، اخلاق حسنه آشلاش شد، شد اخلاق سیئه. دیدی مؤمنا؟ دیدی همه چی خورد زمین، توخ توخ شد. ولی چی عمو جون؟ منحرف کننده است. حالا اجزای این لیوان همه تو یک راستا است، حجم خاصی، ظرفیت خاصی، کاربرد خاصی، اما وقتی زمین زننده شد منحرف کننده است، بی نظمی میاره، له و لوردگی میاره، هر ذره ایش هم یه طرف میپره منحرف کننده است. از مسیر تعادل که رفت بیرون، از صراط مستقیم رفت بیرون، از اصول ارزشی انسانی عقلی ایمانی رفت بیرون، چه بخواد چه نخواد هر ذره یک طرف میپره، میفته تو خطوط انحرافی، تو مذاهب ساختگی. منحرف کننده دیگه خوب تصور شد مهمه چی شد؟ این وسواس خناس خیلی توش مطلب دارم. حالا من همه رو چیلندمش اینجوری آب میوه چهار فصل اینجا میخواستم این خوب فکر کنیم مؤمنا. این وسواس خناس یعنی وسوسه های ناپیدای زمین زننده منحرف کننده. با حضرت زهرا بودن، با فرهنگ فاطمی، نمیگذارم هوست بر عقلت غلبه کن. بله داداش، هرچی دوست داری وسط مثال بزن، بیشتر از منم مثالای واقعی بلدی، از چیه استانی؟ بله، یکی از هوسهای انسان چیه؟ اشکال نداره اگر طبیعی باشه، مثلا میخواد لباسش نو باشه، شیک باشه، اب نداره. اگر از راه حرام در بیاره اب داره، میشه لباس قصبی، لباس حرام، یکی دیگه لباس جهنمی میشه، نماز هم باطل. ما داریم میگیم تازه راه حلالش. خب حالا امر دائر شد بین این که به این فقیر کمک کنی، یا این که این لباسشی که تو برت باشه. مرد میخواد مثل حضرت زهرا شب عروسی لباس عروسیش که نوه بده فقیر، من که همچه عرضه اینه حرف زدنش آسونه، یه چیزی میگه یه چیزی میشنمی، حرف زدنش آسونه. مثل که فرض کن یک کنفرانس عمومی یا مثلا یک جلسه بزرگ فامیلی تشکیل شده، همه جیگول میان دیگه، شیکوپیک میان، بعد شما هیچی نداشته باشی که کمک به فقیر کنی، اون شیکترین لباس به کمک کنی، حرف زدنش آسونه. تصمیم بجا، ببین همه عقل کاربردیه، تصمیم بجا، حرکت صحیح با شتاب، این فرمایش حضرت الله، اینم عمل حضرت الله. یا مثلا مؤمنا، هر کسی دوست داره شکمش سیر باشه، چون غریزه داره دیگه، نمیشه که خورش دل ضعفه بخوره کار کنه، هر کسی دوست داره شکمش سیر باشه، اما این سیر شدن تا سیر شدن داره، یه بار سیر شدن از حرام مثل ربا و قش تو معامله و احتکار و گران فروشی و اکل مال یتیم و مسکین، اونه که معلومه حرامه، ما فعلا کار به اونا نداریم، اونه که مال لاتاست، ما میگیم اکل حلالت که نیاز بدنته، خب نگذاری این هوس برات غلبه کنه. مرد میخواد مؤمنا، این پنجتن آل عبا مرد، و حالا چند روز روزه شرعی میگیرن، یتیمن، مسکینن، فقیرا، اسیر، اسیر و یتیم و فقیر و مؤمنا اطعام میدن، خودشون با آب و نمک افطار میکنن. هر زنش آسانه، یه چیزی من میگم، یه چیزی میشنمیم، تو میدون عمل خیلی سخته، به موقع تصمیم بگیری، به موقع اراده صحیح کنی، به موقع فعل خیر از سر بزنه. در فرهنگ فاطمی این هست، چرا؟ چون تو فرهنگ فاطمی خودبینی نیست، خودمحوری نیست، غلبه هوس بر عقل نیست، همش حق محوریه، خدا محوریه، جلب رضای خداست، رضای خدا باشه گرچه خواسته من نباشه. فرهنگ فاطمی این درس رو ما میده. در فرهنگ فاطمی هرگز وسوسه نیست، تا چه برسه به کسی رو شک بودن یا وسواس بودن. در فرهنگ فاطمی همیشه اوج گرفتن صحیحه، صعود کردن صحیحه، قرب الالهه، خورد شدن و زمین خوردن و ناتوان شدن نیست. در فرهنگ فاطمی همیشه اعتدال در مسیر حق، وجود جدی مستمر همیشگی در صراط مستقیمه. در فرهنگ فاطمی هرگز هیچگاه انحراف از اصول ارزش‌ها نبوده و نیست. لذا تمام معصومین از جمله رسول الله و دوازده امام معصوم متوسل میشدن به حضرا. حفظ تعادل در همه سطوح و بودن بالفعل برای همیشه در صراط مستقیم با ایجاد فرهنگ فاطمی در خودم و ایجادش در جوامع از جمله جامعه خانواده تحقق پیدا میکنه. فرهنگ فاطمی فواید مختلف دیگه داره، انشاءالله فردا گوشتر میکنم. اللهم صل علی محمد و علی محمد. بعد چه فرچه هم
از این نظره که سوره آخر قرآن
بله
سه تا نام خود